بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب، موضوعی که بناست با شما در میان بگذاریم درباره نگرش‌های جدید در نفی حجیت قرائن لبنیه است. این عنوانی است که خدمت شما مطرح شده. من برای اینکه از فرصت استفاده کنیم، من چند دقیقه وقت دارم؟ یعنی حدودش رو مثلا ما لابد مثلا میخواید 40-45 دقیقه یا کمتر؟ همین حدود خوبه؟ خیلی. آره، که ما میخواییم استفاده هم ببریم از آقایون. خب، ما بحث قرینه رو از اینجا میتونیم شروع بکنیم که گاهی از مواقع یک مد در دلالت بر مراد ناقصه، احتیاج به ضمن یک زمینه داره تا مراد مشخص بشه. مثلا شما میگید اکرم کل عالمن، ولی مرادتون علمای عدوله. اینجا احتیاج به ضمن یک زمینه دارید که بگید الا الفساق منهم، تا بعد مشخص بشه که مراد شما علمای عدوله. حالا این زمینه گاهی از مواقع همراه با خود کلام است، بهش میگید متصل. گاهی از مواقع همراه کلام نیست، بهش میگید منفصل. گاهی از مواقع از جنس لفظ است، بهش میگید لفظی. گاهی از مواقع از جنس لفظ نیست، بهش میگید لبی. این تقسیم است که ما داریم. در بحث اصول ما یه سرفصل مستقلی تحت عنوان بحث در قرائن نداریم. این یکی از کمبودهای کتابهای اصولی ماست. مباحث قرائن رو در ضمن عام و خاص و مطلق و مقید و اونها بحث میکنن. اگر ما در کتابهای اصولی یه بحث داشتیم وضع که قراردادهای معناییه، یه بحث داشتیم استعمال که رفتار زبانیه، و یه بحث هم داشتیم قرائن، این ستا را اگر داشتیم به عنوان مبادی، بعد وقتی که وارد بقیه مباحث می شدیم پایه های مباحث الفاظ تکمیل می شد. الان ما بحث قرائن رو نداریم. نداریم یعنی به شکل یک سرفصل نداریم در ضمن عام و خاص. اونجا باید بحث بشه که اگر مثلا فرض کنید قرین مجمل بود چطور میشه، اگر مایستق قرین بود چطور میشه. این رو همه در لابلای مباحث اونجاها داریم. بحث حکومت و ورود رو تو بحث تعارض و اینها مطرح میکنیم. در صورتی که اگر همینا رو جمع میکردیم، بحث در قرینه، قرینه یعنی امری که مقترن میشد با متن و به متن دلالت جدیدی میدهد، احکامش رو بحث میکردیم. قرینه متصل چه حکمی دارد، منفصل چه حکمی دارد. سرفصل مستقل دادن موجب میشه که اون احکامی که ناظر به قرینه بودن قرینه است از احکامی که ناظر به عام و خاص بودن است تفکیک بشه. همچنین موجب میشه که بعضی از بحثایی که از اون در لابلای بحثا غفلت میکنیم، وقتی سرفصل مستقل پیدا کرد دیگه غفلت نکنیم. مثلا الان قرینه لبیه رو میشه تقسیم کرد به متصل و منفصل یا نه؟ اگه بخوایم تقسیمش کنیم به متصل و منفصل چطور میشه؟ مثلا بگیم بدیهیات میشن متصل، نظریات میشن منفصل. اگر یه کسی اهل فنی بود که همه استدلال‌های نظری در نزد او بدیهی است، آیا قرینه منفصل تبدیل متصل میشه یا نمیشه؟ اینا رو ما قشنگ بایستی تو مباحث قرائن بحثشون میکردیم که در مقام استنباط از اونها استفاده کنیم. از جمله بحثایی که خیلی اجمالی ازش گذشتیم، این بحث دلیل حجیت قرائن لبی است. در بحث حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه، اونجا میگیم قطع حاصل از مقدمات عقلیه چون فرض انکشاف از واقع دارد حجیت دارد، خود شخص نمیتونه حجیتش رو سلب بکنه. بنابراین اگر یه امر قطعی با یک ظهوری با همدیگه تعارض پیدا کرد، اینجاها باید قطع را بر ظهور مقدم کرد. این بحث است که ما در بحث حجیت قطع از حاصل از مقدمات عقلیه مطرحش میکنیم. خب، من این استدلال اجمالی رو در قالب یک مثال برای شما میخوام تشریحش بکنم تا بعد بگم نگرش های جدید به کجای این استدلال مناقشه دارن. نگرش های جدیدی که میخوام عرض بکنم نگرش هایی است که در فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی دیده میشه و در صحبت افرادی که معروفن امروز به مکتب تفکیک که اینها صراحتن میگن باید اینها از همدیگه تفکیک بشه. علامه طباطبایی هم صراحتن میگه اینها باید از همدیگه تفکیک بشن. این نگرش هایی که امروز الان مطرح هستن و با اخباری های سابق متفاوت هستن. مکتب تفکیکی ها میگن ما اخباری نیستیم. علامه طباطبایی هم که اساساً در رأس فلاسفه معاصر هست و اخباری بودنش خیلی سازگاری ندارد. خب ببینید استدلالی که ما از کلام اصولی ها میتونیم برداشت بکنیم در قالب یک مثال این است. آیه شریف فرمود سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین. این آیه شریف ناظر به قریه های بین مکه و مدینه است. میگه بین قریه هایی که بین مکه و مدینه هستن سیر بکنید در حالتی که امنیت دارید. این ظهور اولیه این کلامه. امام علیه السلام به ابو حنیفه رسید. ابو حنیفه پیش شاگرداش بود، سوال کرد که تو این آیه شریفه رو چطوری تفسیر میکنی؟ گفت که اینجوری تفسیر میکنم که شما بین قریه های مکه و مدینه حرکت بکنید در حالتی که امنیت جانی و مالی دارید. این ظهور اولیش هست دیگه. امام رو کرد به شاگردای ابو حنیفه فرمود اشهدکم بالله، آیا بین مکه و مدینه هیچ انسان مؤمن متدین رو تا حالا نکشتن؟ جیب کسی رو خالی نکردن؟ سرقتی نکردن؟ خب پس بین مکه و مدینه سرقت کردند، آدم کشتن، یه مقدمه. بعد حضرت فرمودن که آیا خدا امطار صادق نیست در کلامش؟ خب ما از کلام امام علیه السلام دو تا مقدمه در آوردیم. یک، بین مکه و مدینه افراد امنیت جانی ندارن. این یک. کلام خدای متعال مطابق با واقع است. این دو. این دو تا مقدمه رو کنار هم دیگه بگذاریم. چی میگیم؟ میگیم این کلام خدای متعال مطابق با واقع. اون چه که واقع این است که افراد امنیت جانی و مالی ندارند. درست شد؟ بنابراین این که این کلام میخواد بگه افراد بین مکه و مدینه امنیت جانی و مالی داشته باشن کلام خدای متعال نیست. شد. من اینو بخوام شکلشو براتون بگم، مقدمه اول این است که کلام خدا کلام مطابق با واقع است. این همونی است که امام فرمود خدای متعال مگه در کلامش صادق نیست؟ پس صادق است. کلام مطابق با واقع در اینجا یعنی در سیروفی ها لیالیه و ایامن آمنین عدم امنیت جانی و مالی است. درست شد؟ خب پس کلام خدا مطابق با واقع دیگه، تو اینجا هم که عدم امنیت هست. خب حالا که مشخص شد که عدم امنیت هست، پس این کلامی که الان در اینجا ما داریم، این کلامی که در اینجا ما داریم، اگر کلام مطابق با واقع باشد هرگز به معنای امنیت جانی و مالی نیست، چون اونچه که واقعیت دارد عدم امنیت هست دیگه. پس کلام خدا مطابق با واقع، اون چی که مطابق با واقع است امنیت جانی و مالی نیست. پس کلام خدای متعال امنیت جانی و مالی نیست، میشه استدلال. پس این کلام خدا کلام مطابق با واقع است. کلام مطابق با واقع در این جاها امنیت جانی و مالی نیست یا عدم امنیت جانی و مالی است. پس کلام خدا در اینجا امنیت جانی و مالی نیست. درست شد؟ من این رو میفهمم. با چی؟ با همون دوتا مقدمه، یعنی با اون دوتا پیشفرضی که دارم. اینکه تو مکه و مدینه اونجاها که امنیت جانی و مالی نیست، کلام خدا هم که مطابق با واقع، پس این کلام خدای متعال قطعا به معنای امنیت جانی و مالی نیست. خب وقتی که اینجوری شد من چی میگم؟ میگم ظهور این کلام امنیت جانی و مالی است. امنیت جانی و مالی کلام خدا نیست. پس ظهور این کلام کلام خدا نیست. خب وقتی که من میدونم که امنیت جانی و مالی کلام خدا نیست، چون مطابق با واقع نیست امنیت جانی و مالی، پس معلوم میشه که ظهور این کلام کلام خدای متعال نیست. اینو من میفهمم. خب وقتی که کلام خدا نباشه، اسناد این کلامی که کلام خدا نیست به خدا، افتراء به خداست. من بخوام چی بگم؟ من بخوام بگم خدا گفته شما بین مکه و مدینه که سیر بکنید امنیت جانی و مالی دارید، و حال این که نگفته خدای متعال امنیت جانی و مالی دارید، این میشه افتراء به خدای متعال. لکن افتراء به خدای متعال باطل است، پس اسناد این کلام به خدا چیه؟ باطل. این ست استدلالی که ما برای شما بیان کردیم خلاصش همونی است که مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت قطع گفته قاطع فرض انکشاف واقع کرده. پس وقتی قاطع فرض انکشاف واقع می کند، اون منکشف خودش را بر خلاف واقع نمیتونه به خدای متعال نسبت بده، چون به اعتقاد خودش میشه چی؟ میشه افتراء علی الله. بنابراین این آیه شریفه یه ظهوری دارد که این ظهور خلاف واقع است، و چون خدای متعال کلامش مطابق با واقع است، پس این ظهور مراد خدای متعال نیست. وقتی مراد خدای متعال نباشد، اسنادش به خدای متعال میشه افتراء علی الله. پس من نمیتونم این ظهور را به خدای متعال نسبت بدم. خب این بر اساس این استدلالی که از کلمات اصولی ها به دست میاد، اصولی ها معتقد به حجیت قرینه لبیه نسبت به ظهورات شدن. یعنی میگن اگر یه وقتی قرینه لبیه داشتی برخلاف ظهور بود، اینجاها باید قرینه لبیه را بر ظهور مقدمش بکنی. چرا؟ چون اگر مقدمش نکردی مستلزم افتراء علی الله هست. داری به خدای متعال چی میبندی؟ دروغ میبندی، چون به اعتقاد خودت این ظهوره برخلاف واقع است و کلام خدا مطابق با واقع است. این خلاصه استدلالی است که از کلمات و اصولی ها در بحث حجیت قرائن لبیه قابل برداشت هست. این استدلال هم یک استدلال عقلایی است و همه افراد بر اساس همین استدلال رفتار میکنند. یعنی شما اگر یه وقت یه حرفی از ملا صدرا شنیدی که میدونی ملا صدرا قطعا مرادش این نیست، نسبت دادن این چیزی که میدونی مرادش نیست به او میشه افتراء به او. اینا همه بر اساس همین رفتار میکنن دیگه. این میشه خلاصه استدلال. خوب دقت بکنید، این استدلال مبتنی بر یک ذهنیت درباره یک کلام است، کلامی که افراد به کار میبرن. اون ذهنیت چیه؟ اینه که یک کلام میتواند دلالتش بر مراد ناقص باشد. یعنی میتونه یک آیه شریفه داشته باشیم که بگه سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین، و حال اون که دلالتش بر مراد تمام نباشد. بیایم توی یه مثال دیگه، آیه شریفه میگه احل الله البیع، بعد شما میبینید پیغمبر اکرم نهی کرد از بیع غرری. چون میدونی که پیغمبر نهی کرد از بیع غرری، شما متوجه میشی که مراد جدی خدای متعال از احل الله البیع بیع غیر غرریه. پس مراد جدی این آیه شریفه بیع غیر غرریه، دلالت این آیه شریفه بر مراد ناقص است، احتیاج به ضم ضمیمه دارد. بعد از اینکه ضمیمه رو بهش ضم کردی، اون وقت مراد منکشف میشه، احل الله البیع الا بیع غرری. بعد شما متوجه میشی که مراد خدای متعال حلیت بیع غیر قراری هست. این الان ساختاری هست که ما توی علم اصول داریم دیگه. پس چه قرینه لبیه باشد، چه قرینه لفظیه باشد، هر کدومش که باشه، پیش فرضش این است که دلالت کلام بر مراد میتواند ناقص باشد. اصولی ها نسبت به این مسئله هیچ ابایی ندارن، میگن ناقص بودن دلالت نقصی به متکلم نیست، بلکه یکی از ظرفیت‌های کلامی است. چون دلالت وقتی که ناقص باشد، در جایگاه‌های مختلف به ذم ذمیمه میتونه بار معنایی مختلف پیدا کنه. پس ما خودمون میخواستیم دلالت ناقص باشه. مثل آجرهای یک جورچین، شما نگاه بکنید، جورچین شما تهیه میکنید، این آجر، این قطعه جورچین میتونه زیر باشه. ولی کی میتونه زیر باشه؟ موقعی که شما یه دونه آجر بذاری روش. میتونه سمت راست باشه، ولی کی میتونه سمت راست باشه؟ موقعی که یه آجر بذاری سمت چپش. میتونه سمت چپ باشه. پس شما یه قطعه دارین، این قطعه رو میتونین در ده ها موقعیت جا بدی. در هر موقعیتی که جا دادی یه بار معنایی داره، ولیکن این موقعیت ها حتما احتیاج به ضم زمیمه دارد که اون بار معنایی رو داشته باشه. ولی اگر ضم زمیمش نکردی، طرف راست معنا پیدا نمی کند، طرف چپ معنا پیدا نمی کند، بالا و پایین معنا پیدا نمی کند. پس افاده طیف وسیع از معانی احتیاج به ضم زمیمه دارد تا دلالت تمام بشود. به همین جهت ما میایم یک لایه از دلالت را در الفاظ ناقص قرار میدیم، برای اینکه در جایگاه های مختلفی ازش دلالت های مختلف در بیاریم. پس اگر یک کسی به اصولی ها اعتراض بکنه، بگه آقایون مشهور اصولی، شما چطور قبول میکنید که آیه شریفه رو بگی ناقص است؟ چطور تو قبول میکنی که روایت ناقص باشه؟ میگه خب نقص در دلالت که یکی از رویه های متعارف عقلاست که بر اساس اغراض خودشون این کار رو کردن. اتفاقا شعار مقدس هم اغراض ویژه‌ای داشته تو این مسئله، میخواسته دلالتش ناقص باشد تا افراد را ارجاع بدهد به هدایتگران، بعد رفتن به باب هادیان الهی یک رویه در نزد مردم باشد، مردم قرآنشون رو از اهل بیت یاد بگیرن. خودش میخواسته این کارو بکنه. پس این دلالت ناقصه، عیبی نداره، نقص در دلالت غرض عقلایی داشته است. اگر نمیخواست دلالتش ناقص باشد، برخلاف اغراض و عقلاییش بود، بنابراین متن را ناقص کرده است برای اینکه اون اغراض و عقلایی محقق بشه. مشکلات دیگه هم البته داره، سطوح مختلف دارد در مخاطبانش. شعار مقدس سطوح مختلف مخاطبان دارد. چون سطوح مختلف مخاطبان دارد، باید هر سطحی رو به یک قرینه زمینه کند تا دلالتش رو به اون مخاطب برساند. لذا به شکل پلکانی هی هر لایه رو به یک قرینه زمینه می‌کند، مخاطب خودش را پیدا میکنه و به مخاطب خودش مطلب منتقل میشه. کاملا عقلایی بر اساس مشی عقلایی حرکت میکنه. مرحوم علامه طباطبایی ایشون فرموده است که نسبت به آیات شریفه بر اساس ادله‌ای که ایشون خودشون بیان کردن، فرمودن که آیه شریفه احتیاج به ذم هیچ ذمیمه‌ای ندارد. ببینید تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شیعه این است: قرآن شریف در تأدیه مقاصد خود هیچ گونه نیازی به ذم زمائم خارجیه ندارد و منظور ابتدایی و نهایی هر آیه از خود همان آیه به تنهایی یا به انضمام آیات دیگر مربوطه به خوبی و روشنی پیداست. بنابراین احتیاج به ذم هیچ ذمیمه‌ای ندارد. اصولی ها غالب این مشهور اصولی ها غالب این نیستن، میگن نه اشکال ندارد که خب ذم ذمیمه داشته باشد، یک مسئله عقلایی است که حالا ذمیمه داشته باشد که نقصی بر کلام پیش نمیاد، که مثل همه کلام عقلاییه. در قرآن مجید آیه‌ای که هیچ گونه دسترسی به مراد واقعیش نباشد نداریم، و آیات قرآنی یا بلا واسطه محکمند مانند خود محکمات، و یا با واسطه محکمند مانند متشابهات، که ایشون میگه اینو باید به مثلا محکمات برگردونید که این داشته باشن. خب این حرفی که مرحوم علامه طباطبایی میزنه، این به خودی خود ذمیمه میتونه بر دو قسم باشد. خب دقت بکنید، ذمیمه میتونه در عرض باشد، ذمیمه میتونه در طول باشه. ذمیمه در طول یعنی چه؟ یعنی شما یک معرفت عقلانی داری، اون معرفت عقلانی موزون له کلام شما را تحت تأثیر قرار میده. وقتی موزون له شما تحت تأثیر قرار گرفت، ظهور تصوریش تحت تأثیر همون معنایی قرار میگیرد که متأثر از معلوم عقلی شماست. مثلا آیا الفاظ عبادات بر صحیح وضع شدن یا بر اعم؟ میشه این مسئله. مرحوم آخوند خراسانی چی میگه؟ میگه اساساً شما اگر بخواید بگید بر چی وضع شده، باید موزون له ترسیم کنید یا نباید ترسیم کنید که بعد بگید بر چی وضع شده. پس احتیاج به ترسیم موزون له دارید. آیا اگر بخواد بر اعم وضع شده باشد، ترسیم موزون له میخواید یا نمیخواید؟ میگید بله. بعد میگه اساسا ترسیم موزون له بنابر اعم امکان پذیر نیست. تا گفت امکان پذیر نیست، چه نتیجه میده؟ نتیجهش این است که تمام الفاظ عبادات هرچه که معناشون هست اعم معناشون نیست، نمیشه اصلا. چون اگر بخواد وصف باشد برای اعم باید موزون له داشته باشه و ما طبق اعم موزون له نداریم. وقتی طبق اعم موزون له نداشته باشیم، اینجاها شما نمیتونی بگی الفاظ برای اعم وصف شدن. وقتی گفتی نمیتونه برای اعم وصف شده باشد، پس دلالت تصوری که شکل میگیرد اساسا با اعم نیست. وقتی با اعم نبود دیگه ظهور تصوری ندارد، ظهور تصوری که نداشت دیگه نمیتونید اون ظهور تصوری را بگید قرینه برخلافش نیومده است، میایم ظهور تطبیقش میکنیم نسبتش میدیم متکلم. این کار دیگه نمیتونه بکنه دیگه. پس شما یک بحث عقلی رو مطرح میکنید، بحث عقلی تأثیر میگذاره در موضوع لای شما، در موضوع لای که تأثیر گذاشت موجب میشه که در ظهور تصوری و بعدش هم در ظهور تصدیقی تأثیر داشته باشه. یا مثلا مرحوم آخوند میگه آقا نمیشه رفتیت و استقلالیت داخل در موضوع لای باشد. تا گفت نمیشه داخل در موضوع لای باشد، پس معناش این است که حروف برای معانی رفتیه وزن نشده هن. تا گفت برای معانی رفتیه وزن نشده هن، این میتونه در اون دلالت تصوری و استفاس در دلالت تصدیقیش تأثیر بگذاره. اینو میگیم در طولش. این در طول بودن خودش حالتهای مختلفی داره. یه قسمش این است که در موضوع له تأثیر میگذاره. اقسام مختلف دیگه هم داره که خب الان چون میخوام فرمایش مرحوم علامه رو مطرح بکنم دیگه وارد اقسام دیگهش نمیشم. این در صورتی باشه که در طولشه دیگه. گاهی از مواقع در عرضشه. در ارزشه یعنی چه؟ یعنی دلالت با همون معنای موزون لهی که دارد در کشف مراد تمام نیست. زمیمه بهش اون معلوم عقلی تو زمیمه میکنی، دلالت تمام میشه بر اون مرادی که متکلم هست، شما میفهمی که مراد جدیش چی بوده است. اونی که در طول باشه اون مشکلی ندارن. معمولاً اونایی که قائل به عدم حجیت هستن معمولا توی این مقداری که در طول باشن مشکل ندارن، اینا رو تو بحثای اصولیشون مطرح میکنن، حلشون میکنن، هرچی که نتیجه گیری کنن همون رو توی استنباطشون دخالت میدن. اساسا بحث حجیت یا عدم حجیت قرآن لبیه رو ناظر به این اصلا نمیگیرن. ناظر به چی میگیرن؟ ناظر به این میگیرن که شما بر اساس معلومات فلسفی تخصصی یک علمی نسبت به یک واقعیت داری، این ظهوری که از متن برداشت میشه مطابق با این واقعیت نیست، بعد شما بر اساس علمی که نسبت به واقعیت داری ظهور را از اسناد به خدای متعال انصرافش میدی، میگی این خدای متعال چنین چیزی را اراده نکرده. اینجاها معمولا بحث در حجیت یا عدم حجیتش اتفاق میفته که اصولی ها مشهور اصولی ها میگن حجیت دارد چون فرض انکشاف کردی. فرض انکشاف کردی همون سطح استدلالی که ما مطرح کردیم، یعنی کلام خدا مطابق با واقع است، این ظهور مطابق با واقع نیست، پس این ظهور مخصوص خدای متعال نیست با این مسئله که طی کرده است. مرحوم علامه طباطبایی در اینجاها میگه ما یه ادله داریم که اثبات میکند آیات شریفه در دلالتشون بر مرادشون احتیاج به ذم ذمیمه ندارد. خب پس وقتی احتیاج به ذم ذمیمه نداشته باشد، همون چیزهایی را که میخواست علمشان به واقعیت به شما تفهیم بکند همون را متن به شما تفهیم میکنه. پس تو میخواستی مثلا یه چیزهایی را بفهمی، مثلا از واقعیت میخواستی یه نکاتی را بفهمی که به ذمیمه معلوم عقلی میخواستی بفهمی، خود متن در رساندن اون کفایت میکند. این تعبیری که من برای شما خوندم، قرآن شریف در تأدیه مقاصد خود هیچ گونه نیازی به ذم ذمائم خارجی نداشته و منظور ابتدایی و نهایی هر آیه از خود همان آیه به تنهایی یا به انضمام آیات دیگر مربوطه به خوبی و روشنی پیداست. اینو میگه. خب یه قسم در عرض مثل همین موردی که عرض کردم دلالت ناقصه، یه قسم در طوله مثل مثال اولی که عرض کردم معنای موضوع له رو مشخص می کند. حالا یک قسم دیگه داریم در طوله ولی موضوع له رو مشخص نمی کنه، بلکه شما را متفتن به دلالتهای در اون متنی می کند. مثلا من میام به یک روایت می رسم، حضرت می فهمد لا یقال له ماهو. پس من تا اینجاها چی عرض کردم؟ گفتم قرینه لبی بر دو قسمت، یا در طول است یا در عرض است. اگر در طول باشد دو قسمش رو بیان کردیم، یکی این که بیان میکند معنای موضوع له را، یک قسم دیگه این که متفتن میکند به دلالتهای درون متنی، یعنی شما را متفتن به دلالت درون متنی میکند. این قسم رو بخوام عرض بکنم. حضرت میفهمند لا یقال له ماهو، به خدای متعال هیچ وقت ماهو گفته نمیشود، درباره او ماهو گفته نمیشود. لأنه خلق الماهیته، چون او ماهیت را خلق کرده است. پس چون او ماهیت را خلق کرده است، پس در رتبه مخلوقات است. وقتی در رتبه مخلوقات باشد، رتبتاً از خدای متعال متأخر است و به خدای متعال نسبت داده نمیشود. اینجا بعد شما میای یه روایت دیگه میبینید، میبینید راوی سوال میکنه یا ابن رسول الله اله ماهیت و انیه، قال علیه السلام نعم له ماهیت و انیت، لانه لا یثبت الشیء الا بانیت و ماهیت. خدا امتحان ماهیت دارد؟ بله خدا امتحان ماهیت دارد، چون لا یثبت الشیء الا بانیت و ماهیت. اینجا همیشه دو تا روایت متعارض. بعد شما یه معلومات فلسفی داری که معلومات فلسفی به شما میگن خدا امتحان ماهیت بالمعنی العام را دارد، بالمعنی الخاص را ندارد. ماهیت بالمعنی الخاص رو ندارد به خاطر اینکه مستلزم امکان است و مخلوقیت. بالمعنی العام را دارد به خاطر اینکه هر چه که شیء باشد ما به شیء هو و هو دارد، و خدای متعال وقتی که شیء باشد پس ما به شیء هو و هو دارد، اون میشه ماهیت بالمعنی العامش. این بحث فلسفی به شما میگه. این بحث فلسفی شما را متفتن به دلالت‌های درون متنی میکنه. به چی؟ به اینجا که امام که فرمود لا یقال له ماهو لأنه خلق الماهیت، از این تعلیلش فهمیده می شود که ماهیتی از خدای متعال سلب است که ملازم با مخلوقیت باشد. از تعلیلش این فهمیده می شود که لأنه خلق الماهیت. اونجا هم که میگه لا یثبت الشیء الا بانیت و ماهیت، معلوم میشه که اون ماهیتی که مساوق با شیئیت است در خدای متعال هست. خب شما اگر این معلوم فلسفی رو هم نداشتی، خود متن دلالت بر این تفاوت داشت، اما معلومات فلسفی شما شما رو متفتن به این دلالت درون متنی کرد. درست شد؟ شما رو متفتن به این دلالت درون متنی کردی. باز مثال ها از این قبیل هست. مثلا امام علیه السلام از امام سوال کردن آیا میتونه خدا جهان رو توی تخمور جا بده که نه جهان کوچک بشه نه تخمور بزرگ بشه؟ دو جور جواب دادن. امیرالمومنین فرمود است نمیشه، ولی به خدای متعال عجز نسبت داده نمیشه، که معمولا حکما گفتن منظور حضرت این است که مشکل از فعالیت فاعل نیست، بلکه مشکل از قابلیت قابل است. یه پاسخ هست که بعد چرا نمیشه، چرا نمیتونه؟ تو نگاه بکن به این دشت، همون خدایی که این همه دشت رو در این عدسی چشم تو جا داد، همون هم میتونه در تخمور جا بده که نه جهان کوچیک بشه نه تخمور بزرگ بشه. بس دو تا جواب دادن. شما میای تو بحثای فلسفی میای میبین میگه که موجود بر دو قسمت، یا عینی است یا ذهنی حکایی. اگر وجود عینی باشد، اینجاها چون عینیت دارد احکامش واقعی است، و چون احکامش واقعی است حجمش واقعی است. وقتی حجمش واقعی باشد، اگر بخواد جهان عینی در تخمور جا بگیرد که نه جهان کوچک بشه نه تخمور بزرگ بشه، انتباه کبیر در صغیر پیش میاد و تناقض پیش میاد، نمیشه. اما وجود حکایی اگر باشد، اونجاها چون حکایتگری است، میشه یه چیزی که خودش به اندازه یک عدسی باشد حکایتگری داشته باشد از امور کبیره. چون اینجا فقط میخواد حکایتگری داشته باشد، حالا حکایتگریش به چه فرایندی به چه مکانیزم اتفاق میفتد، به هر چی که میخواد اتفاق میفتد، مشکل نداره. شما یه فلش داشته باشید، تو این فلش حکایتگری از هزاران هزار هکتار زمین داشته باشید. آیا خدا میتونه هزاران هزار هکتار رو در این فلش جا بده؟ میگم اگر به وجود عینی باشد نه، نمیشه. اگر به وجود حکایی باشد بله. یعنی توش یه رمزها و نشانهایی باشد که به تو نشان بده هزاران هزار کیلومتر را، بله میتونه به شما نشون بده هزاران هزار کیلومتر، ولی توی او بخواد منتبه باشد کبیر در صغیر، نه این تناقض پیش میاد. خب اینو که شما یاد گرفتی، بعد میری نگاه میکنی میبینی لسان دو تا روایت با هم دیگه فرق میکنه. اینجا تناقض در لسان دو تا روایت نیست که اینها با هم دیگه متعارضان باشند. یکیشون امام علیه السلام درباره چشم مطرح کرد، یکیشون امام علیه السلام مسئله چشم مطرح نکرد. پس اونی که چشم مطرح کرد معلوم میشه اگر خدای متعال جهان را در تخمر جام میده که نه جهان کوچک بشه نه تخمر بزرگ بشه، به همین شکلی که حضرت فرمود میشه، یعنی به همون شکلی که تو چشمت جا داد. اونجایی هم که حضرت فرمود نمیشه، به این شکلی که در چشم جا بشه نگفت حضرت نمیشه. پس اینجایی که میگه میشه به قرینه همین مثالی که امام علیه السلام فرمودند، اونجاها قدر متعقنش، ظهورش، انصرافش به شما میفهموند که اگر به نحو حکایی باشد میشه، اما اگر به نحو حقیقی باشد نمیشه. اینجا یه شاهد جمع پیدا میکنید، شاهد جمع از درون خود متن، نه شاهد جمعی که از معلومات بیرونی شما باشد. خب اینجوری که شد چطور میشه؟ میگیم گاهی از مواقع معلومات فلسفی شما طریق میشه به سوی کشف دلالت‌های درون متنی. اگر طریق شد به سوی کشف معلومات درون متنی، اینجاها معلوم شما زمیمه دلالت نشد، کاشف دلالت شد. شد کاشف دلالت. وقتی شد کاشف دلالت، اینجاها لطمه به استقلال خود متن نمیزنه. اما اگر شد زمیمه دلالت، به استقلال متن در دلالت لطمه میزنه. مرحوم علامه طباطبایی به نحو طریقیت نسبت به کشف دلالت اینو قبول داره مرحوم علامه. ما در یک مثالی که در طول باشد گفتیم ممکنه موزون له رو آشکار بکنند از طریق مشخصون موزون له دلالت تصوری مشخص بکنه. تو مثال دوم گفتیم معلوم فلسفی شما، معلوم عقلی شما دلالت درون متنی رو برای شما آشکار بکنند. اینه هیچ کنشون به استقلال متن لطمه ای نمیزنن، همشون ماهیت کاشفیتی دارد نسبت به دلالت. یا متن رو مشخص کرد که موزون له باشد، یا دلالت را مشخص کرد که متن باشد، لفظ باشد، اون مناسبت متنی که در اون متن اومده. مرحوم علامه در کتاب بررسی های اسلامیش میگه همه معارف اعتقادی و عملی بل اجمال یا به تفصیل در کتاب و سنت هست، ولی دین برای همه نازل شده، فلذا بیانات آن به گونه ای است که هر کس بتواند به اندازه ظرفیتش از آن بهره ببرد. اگر بخواهیم در سطح عالی از آنها بهره ببریم، ناچار از وضع یک علم و اصطلاحات خاص هستیم. چنان که معارف فقه و کلام و دیگه هم همینطوری هستند دیگه، در دین هست، ولی بودن آنها در دین ما را از جعل علمی مستقل بی‌نیاز نمی کند. پس اینا هست، ولی شما اگر بخوای به اونها دست پیدا بکنی احتیاج داری به اینکه یک علم خاصی رو داشته باشی. بعد یک کسی اشکال کرده که اگر این مطالب فلسفی که شما میگید ما احتیاج به خوندن فلسفه داریم، اینا اگر بخواد در شریعت مقدس نباشد و شما نیاز داشته باشید که از ارسطو و افلاطون و فلانی حرفا بخونید، این که مستلزم نقص در شریعت میشه. بعد ایشون فرموده که اما این که گفتید اگر مطالب فلسفی در دین نباشد باید فلسفه را مکمل دین دانست، این هم درست نیست. این معارف طریق به فهم دین هستند و طریق غیر از تکمیل است. پس مرحوم علامه در قرائن لبیه میگه اگر قرائن لبیه بخواد طریق به سوی کشف دلالت ها باشد، این طریقیتش اشکال نداره. اما اگر بخواد ذم زمیمه باشد به طوری که متن استقلال در دلالت نداشته باشد، این نه، احتیاج به ذم هیچ زمیمه ای ندارد. تا اینجا ها ما میخواستیم یه مسئله رو مشخص بکنیم و اون این که نظریه افرادی مثل علامه طباطبایی اگرچه با اصولی ها متفاوته، ولی هرگز به معنای بی نیازی از قرائن لبیه نیست. مرحوم علامه طباطبایی هم نیاز به قرائن لبیه رو قبول داره، ولی به نحو طولی قبول داره، نه به نحو زمیمه‌ای. درست شد چی عرض کردم؟ به نحو زمیمه‌ای قبول دارد دیگه. پس نمیشه یک کسی بگه که مرحوم علامه با این حرفایی که زد میخواد بگه که قرآن بدون احتیاج به هیچ بحث فلسفی و اینها میشه او رو فهمید. از همین جاها اون حرفی که مرحوم علامه طباطبایی نسبت داده شده است که ایشون میگه ما میتونیم آیات شریفه رو بفهمیم بدون احتیاج به روایات، که تفسیر قرآن به قرآن باشه باز معناش مشخص میشه. یعنی مرحوم علامه طباطبایی هیچ وقت نمیگه ما برای فهم آیات شریفه احتیاج به رجوع به روایات نداریم. ایشون تو بعضی از تعبیراتش دارد که اگر بحث روایی نباشد، اگر روایاتی ذیل آیه شریفه نباشد، من اصلا معنای اون آیه را نمیفهمم. اون چه که مرحوم علامه طباطبایی میگه این است که روایت ضمیمه دلالت آیه شریفه نیست. این اصل نظریش. اون وقت در همین مقدار از نظریش البته با اصولی ها اختلاف نظر داره. این اصولی ها معتقد هستن که روایت ذم ذمیمه است، قرینه لبی ذم ذمیمه است، ولی مرحوم علامه طباطبایی میگه نه، استقلال در دلالت دارد، بنابراین روایت طریق به سوی کشف دلالت هاست، معلوم فلسفی طریق به سوی کشف دلالت هاست و هیچ گونه ذم ذمیمه نسبت به او ندارد. پس یکی از نگرش های جدید نسبت به عدم حجیت قرائن لبیه نفی همارضیت و اثبات طولیته که مستلزم ضرورت رجوع به اون هاست، در این حال اینکه لطمه‌ای به استقلال متن نزند. متن قرآن مستقل است در دلالتش، اما روایت و معلومات بیرونی شما طریق هستند به سوی کشف اون دلالت‌های درون متنی که لولا اون معلومات بیرونی اگرچه شما به او تفتن پیدا نمی کردید، ولیکن اگر شما او را بفهمید دلالتش بر معنا توقف بر خود متن دارد، نه توقف بر اون معلومات بیرونی دارد. پس این یک نگرش متفاوت است از اون چه که اخباری ها مطرح کردن. اون چه که اخباری ها مطرح کردن است که آقا شما به تمام مراد آیات شریفه میتونید پی ببرید بدون اینکه فلسفه بخونید، شما به تمام مراد روایات میتونید پی ببرید بدون اینکه احتیاج به معلومات بیرونی داشته باشید. اینجوری میگن اخباری ها این مسئله را نسبت به اخبار مطرح میکنن، قرآن بستندگی ها هم نسبت به آیات شریفه مطرح میکنن. درست شد؟ این مطلبی که نیاز بود بهش توجه بشه. میخواید من تکمیل بکنم بعد بفرمایم؟ خب من سیری که شروع کردم چی بود؟ عرض کردم که اصولی ها معتقدن که قرینه لبیه حجیت دارد. چرا؟ چون پشتش یک استدلال هست. اگر شما قرینه لبیه را نخواهید دخالت بدید مستلزم افتراء علی الله هست، چون کلام مطابق با واقع است، این زور مطابق با واقع نیست، پس این کلام خدا نیست، وقتی کلام خدا نبود اسنادش به خدا امتحان میشه افتراء علی الله. اینو بر همین مسیر بشه. مرحوم علامه طباطبایی میگه همین فرآیندی که شما داری مطرح میکنی، همین فرآیند را متن به عهده گرفته. فقط معلومات فلسفی شما طریق به سوی کشف این دلالت‌های درون متنی هستند. چطور در بحث لا یقال له ما هو لانه خلق الماهیته، لا یثبت شیء الا بعینیت ماهیه، چطور در اونجا ما گفتیم معلوم فلسفی شما طریق به سوی کشف این هست؟ تو همه جا این رو ایشون مرحوم علامه نسبت به خصوص آیات شریفه اعتقاد دارد. خب ایشون برای این مسئله استدلال هایی رو آورده. اجمالا یکی از استدلال های ایشون بر مدعای خودشون صفاتی است که قرآن برای خود قرآن و روایات برای خود قرآن قائل شدن، مسئله نوریت و بیانیت است. مرحوم علامه میگه چون قرآن نور است، بیان است، پس خودش در روشنگریش احتیاج به غیر ندارد. این استدلالی است که اجمالا مرحوم علامه طباطبایی در باره استقلال متن در دلالت ایشون بیان کرده. خب این من پاسخ این استدلال رو به همین شکل در کتاب‌های اصولی من پیدا نکردم. قاعدتا بایستی این تو بحث اصولی مطرح میشد، قشنگ ببینیم علامه طباطبایی حرفش مورد پذیرش هست یا مورد پذیرش نیست. ولی با مبانی اصولی ها اگر بخوایم پاسخ بدیم، به نظر میرسه پاسخ به این استدلال مرحوم علامه طباطبایی با اون مبانی که اصولی ها تقلیل کردن خیلی مشکل نیست. شما اگر این حرف را به یک اصولی عرضه کنید، ساختار کلامیش و ساختار مبانیش مشخص میکند که به این چه جواب میده. شما اگر این رو به یک اصولی عرضه بکنید خیلی راحت به شما میگه قرآن بیان و نور است پس از تکمیل شرایطش. شرایطش رو تکمیل بکن، نقص در افاده ندارد.
قرآن نور است و بیان است در مقابل کلام بشری است که این کلام بشری اغلاق دارد، گنگ در بیانش، تمام نیست. پس از ذم همه زمائمی که به طور عقلایی باید ذمش میکردیم، به تعبیر دیگه چطور اگر ما گفتیم قرآن بیان است و نور است به معنای استغنای از رجوع به قول لغوی که ندارد؟ آیا کسی تا حالا گفته است که چون قرآن بیان است و نور است احتیاج نیست که شما به قول لغوی مراجعه کنید؟ قرآن نور است و بیان است معناش نیست که به شأن نزول مراجعه نکن. قرآن نور است و بیان است این که معناش نیست که. قرآن نور است و بیان است یعنی به هر آنچه که باید مراجعه بکنی به طور اخلاقی مراجعه کن. پس از اینکه به همه اینها مراجعه کردی، گنگ نیست، نقصی از طرف گوینده در این کلام نیومده، به خلاف کلام بشری که شما بعد از اینکه همه قرائن رو جمع کردی بعدن میبینی یه چیز دیگه برداشت شد. وقتی بهش گفتی میگم عجب من حواسم نبود، من نمیدونستم که این تعبیر من. آقای رمضانی از اساتید فلسفه، ایشون من تو فایل تصویریش دیدم، گفت بعضی ها به مرحوم آیت الله حسنزاده این اشکال رو گرفتن که تو این جمله‌ای که داری، این جمله بوی وحدت وجود مصداقی میده، وحدت وجود مصداقی. شما چی گفتی؟ گفتی که من تا حالا فکر میکردم که لا تأخذه سنة ولا نوم، الان فهمیدم که لا تأخذنی سنة ولا نوم. این حرفی که الان شما زدی یعنی چی؟ ما همه چی هستیم؟ معاذ الله، ما همه خدا هستیم دیگه. گفت من این رو خدمت آقای حسن عرض کردم، ایشون فرمود که من خدا شاهد است که اصلا این تو ذهنم نبود که ممکن است کسی اینجوری برداشت بکنه. من میخواستم بگم تا حالا ما فکر میکردیم که خدای متعال است که فقط خواب برو نمیرود، حالا از آیات رو باید فهمیدیم که روح انسان مجرد است و روح نمیخوابد، این جسم است که میخوابد. برای این لا تأخذه نی سنتم ولا نم، همچنان که خدای متعال همیشه بیدار است، نفس انسان هم همیشه بیدار است دیگه، این خواب مال جسم است دیگه، مال روح نیست. خب شما وقتی که نگاه میکنی به این جمله با اون فضای جمله بندی که میگی، مثلا میبینی ذهنت به یه چیزایی منتقل میشه که گوینده میگه والا من اصلا فکر نمیکردم که ذهن منتقل بشه، مثل جمله امام بود که میگن از پاریس که داشت برمیگشت گزارش کرد بهش گفت که احساستون چیه؟ گفت هیچ. علیه امام تبلیغات درست کردن، گفتن ایشون یه همه مردم کشته دادن، یه همه فلان شدن، هیچ براش فرق نمیکنه، کشته شدن مردم براش هیچ تفاوتی نکرده. بعد من تو خاطراتشون میخوندم یه کسی گفت که ما خدمت امام این مطرح کردیم، من هیچ وقت فکر نمیکنم یه کسی از این حرف من یه همچه برداشت هایی پیدا بکنه. الا ماشاءالله از این حرف ها هست، موج از دریا خیزد و در وی در آمیزد، ولی این فرمایشی که از آقای حسنزاده هست. بعد شما نگاه بکنید در شرح نهج البلاغه شون، ایشون میگه اگر یک کسی بگه وجود فقط منحصر در خدای متعال است ولا غیر، این حرفش هم مخالف است با اصول قطعیه فلسفه، هم مخالف است با اصول شریعت مقدس. بعد جالب این است که خود آقای حسن در همون جا مثال به موج و دریا میزنه، میگه اگر یک کسی بخواد بگه رابطه ما با خدای متعال مثل رابطه موج و دریاست، این حرف مخالف با اصول شریعت مقدس، مخالف با قطعیات فلسفه است. یعنی چه؟ میگه وجود منحصر در خدای متعال است، خدای متعال هست، ما هم هستیم، ما مخلوق خدای متعال هستیم، ما معلول خدای متعال هستیم، ما فیض خدای متعال هستیم، ما ملک خدای متعال هستیم، ما فلان هستیم. خب اون موقعی که بشر داشت میگفت موج از دریا خیزد و در آن میزد، ممکن بود حواسش نشه به این که آقا این حرف ممکن است تصور وحدت وجود مصداقی رو به دنبال داشته باشد، اصلا تفتون به این نداشته است، این مطلب رو گفته، نقص در کلام اومده، نقص در کلام نیست. بنابراین وقتی که آیات شریفه میگه قرآن نور است، بیان است، یعنی بعد از زمینه کردن همه اون چیزی که باید زمینه‌اش بکنی قرآن نور است و کلام است. خلاصه عرایض بنده این است که عدم حجیت قرآن لبیه قرائت‌های مختلفی دارد، یکی به معنای عدم احتیاج است، دوم به معنای عدم همارضیت است. اخباری ها به معنای عدم احتیاج میگرفتنش، مرحوم علامه طباطبایی به معنای عدم همارضیت گرفتتش، اصولی ها هم احتیاجش رو قبول دارن هم همارضیتش رو قبول دارن، میگن چون این عقلایی است دیگه، هیچ عیبی هم ندارد و کاملا متعارف هم هست دیگه. علامه طباطبایی بر اساس استدلال های طولیتش را ضروری میدونه، هم ارضیتش را باطل میدونه. استدلالی که ایشون مطرح کرده است به نظر میرسه بر اساس اون چه که اصولی ها تقلیل کردن این استدلال قابل پاسخ است. ما میتونیم در مجموع از اون چه که اصولی ها گفتن دفاع بکنیم، بگیم چه اشکال دارد یک متن ناقص باشد، ناقص دون متن هیچ خلالی به کمال اون متن و گویندش نمیزند، در صورتی که اون نقصش اون غرض عقلایی پشت سرش باشد. این یک تقریر است. تقریر دیگه هم هست، یعنی یک نگرش جدید دیگه هم هست که اون نگرش اخباری ها هست، نگرش تفکیکی ها هست که گاه به اینها میگن نوع تفکیکی، بهشون میگن نوع اخباری، اخباریان جدید، ولی اینها به شدت میگن ما اخباری نیستیم. بازی تقریری دارن که به نظرم الان دیگه فرصت نمیشه من دربارشون صحبت بکنم. انشالله که این نکاتی که عرض کرده باشم یه روزنه‌ای برای بعضی از بحثا انشالله باز میکنن دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نمیدونم اگر یه فرصت دیگه، چون من الان 40 دقیقه است دارم صحبت میکنم. چی؟ یکی از ثمراتی که بین حرف اصولی ها و مرحوم علامه طباطبایی هست اینه که مرحوم علامه طباطبایی معتقد به لایه بودن مراد جدیه. اصولی ها غالب این نیستن. یعنی مرحوم علامه میگه احل الله البیع، یعنی احل الله البیع، مراد جدیش این است که خدای متعال بیع را حلال کرده است. روایت هم که فقط نه النبی عن البیع القرری، اونجا هم در مقام امتثال کردن، بیعی که میخوای امتثالش بکنی و بهش عمل بکنی باید یک بیع غیر قراری باشد. اینجا دو تا لایه مراد جدی داریم، یه مراد در مقام ماهیت است، یه مقام در مقام امتثال است. ماهیت به یک ماهیت حلال مبرور، البیع مبرور، ارزشمند و خوب است. در مقام عمل کردن بعضی از افراد ماهیت بی به جهت مقارناتی که پیدا کردن و ملحقاتی که پیدا کردن خبیث شدن، آلوده شدن، مثل اینکه غرر توش اومده، جهالت توش اومده، چیزی توش اومده به جهت این ملحقات آلوده شده. چون آلوده شده است در مقام امتثال عملی بعد از اونها پرهیز بکنید. خب اینجوری که شد، آیه شریفه به تنهایی یک لایه مراد جدی دارد، جدی هم هست. آیه شریفه به زمینه روایت از مراد آیه شریفه میره بیرون، ولی یکی از آموزه های دینی ما میشه، اونم برای خودش یک مراد جدی است. بعد اینا هم دو تا کارکرد دارن. کارکرد آیه شریفه نظام سازیه. شما اگر بخوای اقتصاد در یک کشور درست بکنی، اقتصادت رو بر پایه بیع بگذار، بر پایه ربا نگذار. چرا؟ چون بیع طیب است. مثلا ماهیت بیع یک ماهیت طیب است، ماهیت ربا یک ماهیت خبیث است دیگه. چون فرمود یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. پس چون یحل لهم الطیبات و احل الله البیع، معلوم میشه که ماهیت به یک ماهیت طیبی است. و حرم الربا فرمود و یحرم علیهم الخبائث، پس معلوم میشه ربا یک ماهیت خبیثی است. اینجوری که شد، شما نظام اقتصادی رو بر پایه بیع بگذار، بر پایه ربا. آیه شریف مراد چیزش همین اندازه است، بیشتر نیست. از صحبتش نیست که در مقام عمل شما چه کار بکن که شما بخوای بگی که این مرادش این نیست. نه، مرادش همش همین است دیگه، چیزی بیش از این هم نیست دیگه. بله، در مقام عمل کردن فقط به قرآن نباید اکتفا کرد، چون قرآن فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، پس ما به رسول هم مراجعه میکنیم. رسول میگه اگر میخواستی عمل بکنی این نوع بیع‌ها رو انجام نده، چون اینها در مقام مصداقیت یه تشخصاتی پیدا کرده است که موجب آلودگی شده. این میشه ثمرش. اصولی میگه این احل الله البیع مطلقه. این مطلق در زمانی میتونی به اطلاقش عمل بکنی که فحص کرده باشی از مخصصاتش. پس اول فحص کن، بعد از اینکه فحص کردی وقت بعد بهش عمل کن. فحص که میکنی میبینی پیغمبر فرمود نه کرده است از بیع قراری. وقتی نه کرده است میگه بیع های جایز هستن، حلال هستن که قراری نباشن. فضای ماهوی کلا چی میشه؟ حذف میشه از استنباط. از این جهت این ثمره رو در مقام استنباط
کلی، البته اون استنباط ممکنه فقهی دیگه نباشه، اما استنباطش فقهی نیست. مرحوم علامه مرتب تکرار میکنه، هم در حاشیه کفایش گفتم، در المیزان گفته که در مقام عمل ما باید همه منابع شریعت مقدس رو در نظر بگیریم، قرآن یکی از منابع است، پس باید روایت هم زمینه بکنیم. در مقام عمل حتما آیات شریفه احتیاج به زمینه کردن دارن، ولیکن نه زمینه‌ای که کاشف از مدلول آیه باشه، بلکه زمینه‌ای که کاشف از یک معرفت دینی باشه که یه بخشش در قرآن بوده، یه بخشش هم در روایت بوده.
آیاتی هم که میگن اجمال درش وجود داره، مثلا خفته و حیدیه، اما
اینم بود همین لایه لایه نگاه کنیم، یعنی بله دیگه، خیلی راحتشون میگه آقا این اصل حکمش ما باقیش نسبت بهش مجمل است، دیگه خارج از مدلول آیه شریفه بوده، نمیخواسته خدا امتحان در برش صحبت بکنه. اصولی ها چی میگن؟ میگن نه مرادش بوده، مراد. ولی خب دال ناقصه، دال زمینه میخواد. اون حرف علامه طاطویی نتیجه هم دارد، این نتیجه ها هم در مقام استنباط دارد. دلالتش ناقص باشه. بله، یعنی دلالتش ناقصه، با زمینه کردن یک دال دیگه دال تکمیل میشه. خب نمیپذیره. ببینید، من نسبت به نظر مرحوم علامه طباطبایی دلیلی بر ردش ندارم. ادله‌ای که آورده است را تمام میگم، به حسب اون چه که تو اصول ما داریم تمام نیست. پس اینکه یک کسی بگه آیا متن قرآن در رساندن همه مرادات خدای متعال تمام است، میگیم نمیدونیم، خب باید اثبات بشه. اگه روایتی آیه چیزی داشتیم که بگه تمام است، ما اونو میپذیریم. اگر که نه، ما دلیل نداشته باشیم، میگیم روش عقلایه این است که بعضی دلالت‌ها رو ناقص میاره، خود متکلم اصلا ناقص میارتش، غرض هم داشته برای ناقص آوردنش. برای این پس مشکلی از جهت سیری اولیه نداره. مرحوم علامه میخواد بگه ما دلیل داریم بر این که متن قرآن در دلالت بر تمام مراد خودش دلالتش تمام است. میگیم چی؟ میگه تبیانن لکل شی. میگیم خب تبیانن لکل شی، این تبیانن در ظرف شرایطش، در جایگاه خودش، مثل این است که یه پزشکی مثلا منظور این که حالا اون تبیان لکل شی درباره محدودی اون کل شی رو گفتن آقا شی که متناسب با خودش باشد و در شرایطش قرار بگیرد. غرض ما تو اینجا اینه که تبیان است در صورتی که تو معنای لغوی رو بلد باشی، تبیان است در صورتی که قرائن رو و عقلایه را بلد باشی، تبیان است در صورتی که هر آنچه که عقلا در مقام تخاطبشون دارن همه اینها رو داشته باشه دیگه. پس عرض ما مناقشه به دلیل مرحوم علامه بود، والا اصل مدعی که مرحوم علامه فرمودن از معجزات قرآن المیزان است که مرحوم علامه طباطبایی 20 جلد تفسیر نوشت، بعد تمام حرفایی که میخواست بزنه رو از دلالت‌های درون متنی بیرون آورد و از عظمت‌های مرحوم علامه طباطبایی نوشتن 20 جلد تفسیر است، در حالی که یک فیلسوف بود بدون اینکه در مقام تفسیر هیچ یک از معلومات فلسفیش را دخالت بده. ببینید یک کسی فیلسوف باشه بعد 20 جلد کتاب بنویسه، بعد تو این 20 جلدش هیچ جا از دلالت‌های درون متنی بیرون نره، اونم مثل خیلی کار بزرگیه. راحت نیست که فیلسوف حرف که میزنه همینجوری تو حرفاش بالاخره میاد، نمیتونه کارش نمیتونه بکنه. شما ملا صدر رو نگاه بکن،
تفسیر ملا صدر نگاه کن، با اینکه ملا صدر هم به شدت ملتزم به ظهوراته، به شدت ملتزم به ظهورات است، همش میگه ظهورات ظهور حفظ می‌کنی، ولی وقتی داره تقریر میکنه خب به طور طبیعی معلومات میاد وسط دیگه. اما علامه رو شما نگاه بکنید، لغت، سیاق، ساختار و همینون بحث فلسفی داره جداش کرده. بس اون پس بنابراین از جمله محکمترین دلائلی که فرمایش مرحوم علامه طباطبایی، نظری مرحوم علامه طباطبایی به واقع نزدیک میکند و میتونیم ما این رو به صورت یک احتمال کاملا جدی بپذیریم، خود تفسیر المیزان و کاری است که علامه انجام داده دیگه.
فرمایش
علامه
مفسر است در کتاب یا سنت؟
نه، نسبت به قرآن قائله.
در اساس این که ما یک از قرآن لبیه در از روایت خواهم عرض میکنم، یک از قرآن لبیه خب الگاه تجربه هست و بررسی های میدانی و این که واقعیت میدانی، حالا در از چه علوم مختلف، چه فلسفه، چه علوم تجربه، خب باشه کسیرا مشاهده میشه که خود داده های بیرونی ما یعنی از علومی که آبشون میرسیم بعد از مدتی نقلون ها آشکار میشه، حالا چه در علوم انسانی، چه در علوم تجربی و حسی، و اینا چطور میخوان قرینه لبی بشن بر کشف واقعی که ما انتظار داریم از شریعت مقدس، مخصوصا این سوال در به حکومتی و استخراج نظامات دینی مشخص میشه. یادم هست یه بار از سالی مثال زدید به طب اسلامی که اگر بخواهیم نظری تحکمات طب اسلامی داشته باشیم، به عنوان مثال رو هستی که داریم که مثلا کاسنی دوا کل داره، خب این رو ما باید در یک آزمایشگاه به یک پزشک عرضه بکنیم، بعد از اینکه تجربه شد آیا این اطلاق دارد یا که باید تخصیص بکنه اون داره یا تخصیص بکنه، و دیگر نمیتونیم به این اطلاق تمسک بکنیم، به این عموم تمسک بکنیم، اینجا مخصص لبی پیدا میکنه. خب اینجا سوال پیش میاد خود همین تجربیات هم کاشفیت از واقعشون
در محل تزلزله. ببینید یه دسته از روایات داریم که فهمد و فی تجربت علم مستعنف، العلم علمان، علم به تجربه و علم به تب و کلاهما یفیدان المنفعه. خب تعبیرات از این تعبیر زیاد ما تو روایات ما هست که تجربه را معتبر دونسته. وقتی که تجربه را معتبر دونسته میشه یه دلیل معتبر، وقتی شد دلیل معتبر عمل کردن به یک دلیل قبل از فحص از قرائن تفسیری آن حجیت ندارد. پس اگه وقتی او فرمود اصل شفا برای هر درد است، سیاه‌دانه شفا برای هر درد است، کاسنی شفا برای هر درد است، اینا اگه گفت میگیم باید حتما فحص بکنیم از قرائن اون. بعد از اینکه فحص کردیم و هر اندازه که حاصل شد، یه بحث ما تو اصول داریم که مگه خود اینایی که شعار مقدس اماریتش رو قبول کرده احتمال خطا توش نیست؟ میگیم چرا، پس چرا شعار مقدس جعل حجیت کرده براش؟ در پاسخ مختلف پاسخ دادن، یکی مصلحت تسهیل مطرح هست، یه فرمایش مرحوم شهید صدر گفته میدونین چرا شعار مقدس جعل حجیت کرده؟ به خاطر تحفظ بر واقع. اگر شعار مقدس به این جعل حجیت نمیداد، واقع بیش از این مقداری که با فرض خطای اماره از دست رفته است از دست میرفت. بنابراین ممکن است شما یه تجربه بکنیم 5 سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال بعد مشخص بشه که اون تجربه خطا بود است دیگه. شعار مقدس در این حال که احتمال دارد این اماره خطا باشد چیکار کرده؟ جعل حجیت بهش داده. چرا؟ میگیم به خاطر مسئولیت نسبی و برای تحفظ بر واقع، یه تحفظ حد اکثری. اگر شعار مقدس تجربه رو حجیت نمیداد بهش، اگر شعار مقدس خبر واحد رو بهش حجیت نمیداد، این اماراتی که احتمال خطا توشون وجود داره بهشون حجیت نمیداد، میزان مسئولیت به شدت پایین میومد و خطاها بسیار بیشتر شده، واقع بیشتر از دست انسان میرفت. برای این شعار مقدس در این حالی که میدونست خطا اتفاق میفته ولی بهش حجیت داد. اون وقت کشف این خطاها از قبیل همون کشف مبادی استنباط هست دیگه. شما یه معنای لغوی رو بررسی کردی، بررسیش فتوایی دادی، ثم انکشفه که معناش این نیست، درست شد؟ بر اساس یه روایتی اومدی یه آیه شریفه رو تخصیص یا یه روایت رو تخصیص، بعد معلوم شد که این روایت حجیت ندارد. این همشون جزء انکشاف هایی هستن که بعدن اتفاق میفتد دیگه. در بحث معرفت شناسی میگن نسبیت بر دو قسم است، نسبیت معرفت شناختی و نسبیت هستی شناختی یا نفس الامری. نسبیت نفس الامری یعنی نسبیت فهم متناسب با مبادی انکشافی او،
یعنی ما معتقد هستیم ظهور این آیه شریفه نسبت به یک فقیه و نسبت به یک عامی فرق میکنه، اما این نسبیت نسبیت ساختار ذهنی نیست، نسبیت متکی به مبادی انکشاف واقع است. یعنی این فقیه یه مبادی رو طی کرده که میزان انکشافش از واقع بیشتر شده و اون عامی این مبادی رو چون طی نکرده ظهوری براش حاصل شده است که این ظهور میزان کاشفیتش پایینه. چون پایین است میگیم رجوع کنید به این فقیه جامع شرایط و جایز نیست که بر اساس اون برداشتی که یک عامی دارد داشته باشید. همین رو میایم صراحتش میدیم تو همه جا و لذا قائل به نسبیت هستی شناختی و نفس الامری میشیم که کاملا هم یک امر طبیعی هستی. بنابراین شعار مقدس جعل حجیت کرده است در این حالی که میدونسته توش خطا اتفاق میفته. پس معرفت نسبی میشه و یه درصدش احتمال تغییر و تحول توش وجود دارد، ولیکن میزان تغییر و تحول پایین تر از اون مقداری که این امارات رو نخواهیم معتبر بدونیم.
اشکالی نداره در این حال که ما معرفت 100 درصدی به نفس الامر نداریم، اما بتوانیم نسخه اقتصاد اسلامی و سیاست اسلامی رو استخراج کنیم و بعد از 50 سال دوباره به روز اسلامی بشه.
دقیقاً همین است. همچنانی که حجیت قطع به معنای ضمانت داری اون قطع نیست، بر اساس قطعیاتمون یه نظام اقتصادی ترسیم کردیم، بعد از یه چند سال معلوم میشه که اون قطعیاتمون جهل مرکب بوده. پس چون ما جهل مرکب رو هم قبول داریم، میگیم ممکن است که بعداً مشخص بشه که یه مواردش جهل مرکب است. اونی که معرفت شناسی بیان کرده میگه اینجوری نیست که همه معلومات شما جهل مرکب باشه. نه، علم بشری شجره طیبه است. مثل کلمت طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. بله، هی هر روز یه تحولی، یه نکته‌ای، یه مطلب جدیدی فهمیدید، زیر دیروزی اشتباه کردی الان عمیق‌تر میشه، الان ولیکن پایه ها در متن واقع هستن دیگه. اون پایه ها به حسب دلالی میشن نصوص و مسلمات و فلان، به حسب معرفتی میشه بدیهیات و فلان. این حرفا میشه بزن. اونی که قبول نداریم اینه که یک کسی بگه کلمه خبیثه است، اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. این نوع نسبیت ما قبول نداریم. این نوع نسبیت میشه نسبیت معرفت شناختی که پایه در واقعیت نداشته باشد. این نسبیت نسبیت باطلی است. اما اون نسبیتی که پایه در واقعیت داشته باشد، هر روز یه اکل جدیدی داشته باشد، یه بحث جدیدی، یه نکته جدیدی، اصلاح سابق، بهتر فهمیدن اینا داشته باشد، این کاملا میشه شجره طیبه‌ای که پایه‌هاش در متن واقع باشد دیگه. ان شاءالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. من همینا رو گفتم که بگم
این همه
به دو صفحه بیشتر نه.